خودتون خیلی اساتید بزرگوار بهتر از بنده حقیر واقف هستید که طلا اصلا کلا جدول رو نامتوازن میکنه و یک طلا برابر میکنه با چندین و چند مدال نقره و برنز.
ببینید در مورد وزنه برداری، ببینید اون زمانی که من مسئولیت آکادمی ملی المپیکو داشتم، من دعوت کردم از آقای داوود ملکی، قهرمان آسیا و مربی بین‌المللی و کارشناس، که ایشون و همکارانشون بیان در مورد طرح استعدادیابی کار بکنن. ما حمایت کردیم، کمیته المپیک، آکادمی ملی المپیک، ایشون هم رفتن استانهای مختلف استعدادها رو شناسایی کردن. اون حمایت‌ها خود آقای ملکی میگه که موجب شد که قهرمانایی در آینده این ورزش چیه پرورش پیدا کردن. من به نظرم میرسه که طرح استعدادیابی و به طور کلی آموزش در ورزش کشور امر مهمی است و این امر متاسفانه چیه تعطیل شده. یعنی شما وقتی میبینی 20 طلا، 20 نقره، 22 برنز در جاکارتا به دست آوردی و الان به اصطلاح دچار افت شدید،
13 طلا شده مثلا،
13 تا طلا شده، این نشون میده ما دچار نزول هستیم.
20 نقره شده، 19 تا برنز شده در واقع.
این نشون میده که ما یه جایی اشکال داریم. این اشکال کجاست؟ اشکال زمانی است که شما وقتی میخوای موفق بشی باید ورزشکار خوب داشته باشی، مربی خوب داشته باشی، عرض کنم که مدیر خوب داشته باشی، امنیت داشته باشن، پشتیبانی بکنی. و هر ورزشکار اگه بخواد موفق بشه و برای المپیک، یعنی 10,000 ساعت این باید آموزش ببینه، یعنی سالی 1,000 ساعت، و این 1,000 ساعت آموزش‌های مختلفه. اون چیزی که به نظر من حلقه گم شده و مفقوده ورزش کشور هست این است که امر آموزش بسیار ضعیف شده. یعنی الان نتایج این دوره رو شما تو کمیته المپیک دوره قبل باید ببینید، یعنی نتیجه آنچه که دوره آقای ساله امیری کاشته شده الان دارن درو میکنن. و به نظر من چه در سازمان تربیت بدنی یا وزارت ورزش، چه در کمیته المپیک، امر آموزش بسیار بسیار چی دوچار افت شد. در سازمان تربیت بدنی که به طور کلی اصلا تعطیل شد میتونم بگم. یعنی
بله،
من حتی میگم یه جلسه هم با معاونت فرهنگیش داشتم، اصلا معاونت فرهنگی گفت من آموزش قبول ندارم. این رسما به من گفت. خب نشون میده که وقتی افراد درست سر کارشون نیستن، سیاست ها درست اجرا نمیشه، نتیجهش همین میشه که ما دچار افتیم، وگرنه ما توان بسیاری داریم.
حالا آقای دکتر، بحثی رو که خود ورزشکاران و مسئولین ورزشی که باشون گفتگو میکردیم پی میگرفتند و دلایلش میگفتن اعزام کیفی اصلا از کجا شروع شد و به اعزام کمی ترجیح داده شد، این بود که مشکلات اقتصادی هست، بحث ارزی هست، اعزام ها با مشکل مواجه شده. مثلا من با دکتر اسدی در هفته گذشته در همین برنامه صحبت میکردیم، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری. خب میگفتن یه دوچرخه معمولی که بخوایم بگیریم برای یه ورزشکار حرفه‌ای، یا دوچرخه معمولی که بشه باش تمرین حرفه‌ای انجام داد، چیزی هولوش 700-800 میلیون تومان به پول ما میشه و این رو بودجه رو واقعا فدراسیون نداره بخواد تامین بکنه. یا در شمشیربازی این تیغه ها رو که بخوان تعویض بکنن کلی هزینه داره. این ورزش های تجهیزات محور رو دارم عرض میکنم، یک سری از ورزش های دیگر هم هستن که همینطور. حالا در خصوص مدال آوری در بازی آسیا و کسب سهمی المپیک فرمودید، همین الان بازی والیبال ایران داره برگزار میشه، ما در والیبال اولین مدال طلا رو ما گرفتیم در والیبال بازی های آسیایی هانجو، اما در بازی های کسب سهمی المپیک خیلی بد داریم عمل میکنیم. دو بازی اولمون رو واگذار کردیم.
خب
این
در...
با بازیمون با برزیل هم هست که فعلا در دست اول در حال پیگیری هست و 3-1 حالا ما بی جلو هستیم، ببینیم در ادامه چه میشه.
ببینید ما الان در والیبال با یه تغییر نسل روبرو هستیم،
یعنی طبیعی هست،
این یه امر طبیعیه، منتها یه کمی هم باید صبر داشته باشیم. ببینید
این خلأ رو چرا پر نمی‌کنن؟ بین سعید معروف و یه پاسور جدید یه نفر بعد میبود دیگه، تا این پاسور جدید بخواد پیدا بشه 10 سال نمو بایستی ضربه بخوریم تا یه پاسور جدید، تا یه سعید معروف جدید دیگه بسازیم.
ببینید مثلا سرمایه گذاری تو بحث جوانان خوب بود، یعنی همین آقای عطایی
بله واقعا
زحمت جوانان کشیده. اومد مقام جهانی گرفت.
بله
ولی یه کمی هم باید فرصت بدیم. این مربی ایرانی رو ما بایستی حمایت بکنیم، مربی سازی. همین رشته مثلا در رشته تیراندازی، خب تو دوره قبلی که مربوط به آقای دادگر بود نتایج حواشی انقدر زیاد بود که مشکلات زیاد بود. در دوره جدیدم که الان سردار قربانی ها اومدن، سردار قربانی هم در حال تجربه کردن هستن.
بله.
و یکی از مشکلاتی که الان مثلا رشته‌ای مثل تیراندازی
چقدر پرمدال و پرماده هستش
هست. اینه که آقا شما باید بهترین مربی خارجی رو جذب کنی. تو اون دورانی که ما موفق بودیم مربیان خارجی بودن، در کنارش مربیان ایرانی بود، یا اون زمان در دوره خود من که کمیته ملی المپیک بودم ما آکادمی ملی تیراندازی رو ایجاد کردیم، دوره های سولیداریتی رو خیلی قوی گذاشتیم، به آموزش اهمیت دادیم، تجربه بسیار خوبیه. حالا ما نمیگیم که یه مربی خارجی تمام وقت بیاد، یه تجربیات موفقی هست، مثلا در همین هاکی رو یخ بانوان که رفت قهرمان آسیا شد، این به این ترتیب بود که یه مربی فرانسوی رو گرفته بودن، این به طور آنلاین به اینها آموزش میداد و مربیای ایرانی با اون مربی چک میشدن. همین روش ما در تیراندازی هم میتونستیم داشته باشیم. یعنی بهترین مربیای دنیا رو ما بایستی جذب کنیم که اون مربی‌ها کنترل بکنن.
حالا من گفتگوی امروز داشتم با بحث کبدی که صحبت می‌کردیم و حالا صحبتش این بود که مثلا وجود مربیان خارجی می‌تونه کمک بکنه، اما اکتفا کردن به مربیان داخلی بهتر هست.
بله.
این توانمندسازی مربیان داخلی نتیجه بهتری می‌گیره. در والیبال هم همینطور هست. اگر که ما بهای بیشتری به بهروز عطایی بدیم، فرصت بیشتری به قول شما بدیم، به قدری حجم علیه این مربی ایرانی زیاد بود که در بازی‌ها در محل برگزاری بازی‌ها اینشون استفاده دادن و این نکته خیلی خوبی نبود. یکی از اون ورزش‌های دیگه پرماده و پرمدال که هست دو میدانی هستش. حالا ما یه مدال طلا و نقره در پرتاب دیسک گرفتیم،
ولی اما اصلا در حد اندازه لازم
ظاهر نشد. ما یه میهمانی الان روی خط داریم، من دوست دارم جناب آقای دکتر مرادی هنوز روی خط نیومدن، خب توضیحاتتون رو بفرمایید تا ان شاءالله مهمانمون هم به جمعمون اضافه بشن.
خواهش می‌کنم. ببینید، تغییر نسل که اشاره فرمودید باید به صورت علمی و فنی صورت بگیره. یه بحثی هست تو بحث، حالا قبل از این تغییر نسل اشاره کردید، اونم بحث کجا بستر استعدادیابی، آموزش و گرایش عزیزانمون، فرزندانمون، چه دختر و پسر، برای رشته‌های مختلف مهیاست. جایی به نام مدرسه و آموزش پرورش، دانشگاه ها. اینجا جاییست که ما چند سال، ببخشید من رک میگم، غفلت کردیم.
بله.
ما در حیطه آموزشی میگیم آموزش و پرورش. پرورش بود جسمی است، ذهنی هم هست.
بله.
ما تکبودی فقط کلاس درس ساختیم، اما از یک چیزی به نام احداث فضاهای ورزشی در همون مدارس غفلت کردیم. کشوری مثل ژاپن که الان میبینی در همه دوره ها دوم یا سوم هست، مجوز احداث مدرسه‌ای نمیدهد مگر اینکه تمام بناهای مربوط به رشته‌های ورزشی از جودو گرفته، شنا گرفته و غیره شکل بگیره. الان شما به دو میدانی اشاره فرمودید.
بله.
تغییر نسل یه مدل موفق، من موافقم که ما نتیجه خوبی از رشته به نام دو میدانی که این همه پرمدال هست نگرفتیم. من صحبت‌های آقای تفتیان رو گوش میدادم، دیروز بود،
دیروز برنامه جمعه.
بله.
بود. بله.
کاملا گوش دادم. ببینید، این همین مشکلی داشت که عزیزمون تو ژیمناستیک، یعنی میگفت مربی اختصاصی من کنارم نبود، ماشینشو فروخته برای اینکه بخشی از به اصطلاح بودجه ورزشی خودشو تامین میکنه. اما باز تو همون دو میدانی من تغییر نسل رو تو این دور از مسابقات یک مدل کاملا موفق
در پرتاب دیسک،
پرتاب دیسک داشتیم، جایی که اسطوره
پرتاب دیسک
فعلی پرتاب دیسک مون آیا
پنجمین تلاشو بگیرم،
پنجمین تلاشو میگرفت، اومد نقره گرفت، اما کنارش یک بس عزیزی اومد طلا گرفت، اون خداحافظی کرد،
جای خودش رو داد به جوان 21
یک نفر هست که اون پرچمو سالیان سال حفظ بکنه. ببینید، ما پس می توانیم از این مدل های موفق،
این جابجایی های درون خود
انجام
کشور
بدیم.
انجام بدیم در
بله
بر.
انجام بدیم. شما الان وزن برداری اشاره کردید، دیروز همه می گفتن اون دوتا وزن بردار ازبکستانی که تو جام جهانی قهرمان شدن، اکبر مرادوف چیه و یکی دیگه بله. عزیزمون توی بیزافه 109 کیلوگرم، همه پیش بینی می کردن که اینا مدال طلا و نقره مالی ناست. در یه وزن دو تا وزنه بردار اومد.
ولی علی داوودی اومد نقره
نه داوودی سنگی وزن امروز گرفت.
بله.
دیروز. دیروز. اما شما یه ورزشکار چینی ها که تو وزنه برداری همه سبک وزن هم اوناست. و کره ای ها و تایلندی اخیراً. ولی اومد دقیقاً رکورد آسیا و جهان همه رو جابجا کرد. چرا چین الان این همه مدال گرفته؟ یه بحثی داریم ما توی کلاً جامعه‌های پیشرفته میگیم توسعه همه جانبه. الان کشور هند یه جهش فوق‌العاده داشته تو همه رشته ها، تو کشتی عرض کنم کبدی رو که الان نگاه کنید، شما اشاره کنید مربی داخلی، ما مربی خانم هامون عرض کنم خدمت شما هندی
شایل جین اگر کشتی
بله کنارش حالی معدل اتفاقا کبدی درسته، ولی کشور دیگه میان کار میکنن چین تایپه. ببین الان چه جهشی الان تو این تنکینگ مدال هست، ما زده بالا.
بله
واقعیتش دیگه تو رشته مثل کبیری
خانم
ها کردن. بله کار کیفی کردن و کار علمی
تا از دو میدانی ما خارج نشدیم میون بله. کلامتون هم میام. جناب آقای دکتر غلامرضا کریمی از قهرمانان 2400 متر بامانه ایران و قهرمانان مسابقات آتش نشانی همینه روی خط ارتباطی ما
بله. بله.
بهتر میتونن به جمع ما اضافه بشن و کمک بکنن. آقای دکتر کریمی سلام به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کلی شنوندگان رادیو گفتگو و شما عزیزان، در خدمتتون هستم.
درود به شما. میهمانان عزیز و ارجمندی در اون استودیو هستن، جناب آقای دکتر سید امیر حسینی دبیرکل سابق کمیته ملی المپیک و جناب آقای دکتر غلامرضا مرادی استاد دانشگاه و مدیر گروه ورزش دانشگاه علوم انتظامی. آقای دکتر مرادی عزیز، آقای دکتر حسینی اگر که حالا سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت عزیزان.
دکتر کریمی بفرمایید.
بله آقای کریمی من عرض سلام دارم و عرض توفیق براتون دارم.
ارادتمندم استاد.
منم عرض ادب احترام دارم آقای دکتر کریمی. معمولا مسابقات پلیس های جهان و آتش نشان ها با هم برگزار میشه.
بله.
اگه
بله.
اشتباه نکنم 10 روز قبلم روز آتش نشان بود، درسته؟
بله.
من تبریک میگم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون در آتش نشان در خدمتون هستیم.
خب تبریک عرض می‌کنم ما هم به شما جناب آقای دکتر کریمی. بحث توانمندسازی نسل پایه بود که جناب آقای دکتر مرادی بهش اشاره فرمودن، جناب آقای دکتر امیر حسینی هم صحبتایی داشتن در این خصوص. در مورد دو و میدانی داشتیم صحبت می‌کردیم، این تغییر نسل در دو و میدانی ماده پرتاب دیسک به خوبی صورت گرفت، جایی که حدادی اومد جای خودش رو به رسولی داد و ای کاش در سایر ماده‌ها هم همین طور می‌شد. دو و میدانی که پر از مدال هست و اگر توجه ویژه‌ای به این ورزش بشه میتونه در بازی‌های آسیایی، در المپیک، در مسابقات جهانی کلی مدال برای ما بیاره، اما متأسفانه اینطور نیست. در این خصوص صحبت‌های بفرمایید. خب قطعاً در خلال صحبت‌های شما جناب آقای دکتر حسینی و دکتر مرادی هم پرسش‌هایی از شما خواهند داشت.
بله من بحث رو گوش می‌کردم. ببینید دو تا مبحث هستش، یکی مبحث همه حالا عزیزان فرمودن که توسعه و رشد همه جانبه. این واقعیت این هستش که ما در ورزش بر اساس حضور افراد یا شخصیت ها دو و میدانی و همینطور ورزش کشور دچار بهبودی و پسرفت شده متاسفانه و نوسان داشتیم. دلیلش هم این هستش که ما واقعیتش سیاست کلیمون پایدار نبوده، یعنی ما طرح جامع ورزش داشتیم ادامه ندادیم، به اصطلاح همینطور بقیه مواردی که بوده اینا هیچ کدومش رو نتونستیم واقعا ادامه دار باشه. یک دوره آیه کپاشیان در دو میدانی بودن، اتفاقای خیلی مثبتی رقم خورد، ما هم به لحاظ ورزشکاران پایه خیلی خوب بودیم، رشد داشتیم، هم رکوردها هم نتایج چمبی و کیفی خوب شده بشه. ولی واقعیتش اینه که وقتی که مثلا یه عزیزی تشریف میبرن نفر بعدی تشریف میاره واقعیت ادامه دار نیست متاسفانه. دوره خود آقای دکتر امیر حسینی، آقای هاشمی طبا اتفاقای خیلی خوبی افتاد متاسفانه، یه سری زیرساخت‌ها ایجاد شد ولی ادامه دار نبوده، استمرار نداشته. سیاست‌های ما متاسفانه به قولی مقطعی بوده و طرح جامعی برای این کار نداشتیم. اول مطلب این هستش. در مورد پرتاب دیسک که عزیزان فرمودن یه موضوعی رو می‌خواستم بگم، ما همیشه در دو میدانی به صورت ستاره، تک ستاره و چیز داشتیم از قدیم الایام هم ما در پرتاب دیسک صاحب قهرمانی بودیم. مرحوم جلال کشمیری سالهای قبل پرتاب دیسک داشتند، قهرمانی آسیا داشتند، بازی های آسیایی داشتند. میخوام خدمتتون بگم که ببینید ما دو تا صد رو در دوبه میدانی داریم. یکی رکورد هاست که وقتی که مثلا آقای احسان عدادی به یه رکورد رسیدن، عزیزان دیگه ای که در کشور حضور دارن دیگه اون رکورد رو تلاش میکنن میرسن به واسطه استعدادهای فردیشون.
بله.
یعنی اگر بخوایم پیگیری بکنیم، رصد بکنیم، واقعیتش اینه که مثلا بعد از احسان ما برنامه ریزی دقیقی هم حتی برای پرتاب دیسک نداشتیم. چه بسا برادران صمیمی اومدن تشریف بردن. عرضم به حضورتون آیه رسولی که الان هستن، نفر دیگه بود هم سطح ایشون، ایشون الان به اصطلاح مطرح نیستن. در تمامی سالها و ادوار این اتفاق افتاده. ما متاسفانه در ورزشی مثل دوه میدانی نگاه چطوری بگم وسیع و برنامه ریزی مدون دراز مدت برای دوه میدانی و کلا رشته های پایه نداشتیم طی این سالها. اگر بشه یه برنامه ریزی دقیق داشت، سرمایه گذاری خوبی وزارت ورزش برای رشته های پایه بکنه. خودتون میدونید 144 مدال در بازی ها اختصاص پیدا کرده به دو و میدانی. خب این 144 تا ما بتونیم 10 تا مدال تلاش بگیریم، به اصطلاح حضور پیدا کنیم و بگیریم، که من میگم در دور از دسترس نیست. واقعا ما به لحاظ استعداد و شاخص هایی که برای دو و میدانی هست تو همه رشته های دو و میدانی استعداد هایی داریم. الان ببینید در سرعت مای تفتیانو داریم چهارم هستش، در پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، رشته های قدرتی همینطور، در استقامت همینطور رکورد های خیلی خوبی داشتیم و حداقلش اینه که در سطح آسیا میتونیم نتایج خیلی خوب و قابل توجهی داشته باشیم. حداقل 10-12 مدال میشه متصور بود برای دو میدانی. اینه که عرض میکنم متصور بود حداقل یعنی طی 4 سال آینده، ولی متاسفانه ثبات مدیریتی، عدم برنامه ریزی استراتژیک موجب این شده که دو و میدانی الان روزگار خوبی نداشته باشه.
بله، خیلی ممنون و متشکرم ازتون جناب آقای دکتر کریمی عزیز. خب دوستان، اساتید بزرگوار اشاره فرمودن به وجود مربی خارجی چقدر میتونه کمک بکنه به تیم‌های ملی ما. اگر که مربی خارجی ما بیاریم برای در بالا سر ورزشکاران خودمون قرار بدیم، آیا میتونه مثمر ثمر باشه یا نه؟ مثلا در والیبال رو ما داریم شاهد هستیم، اگر یک دوره‌ای مربیان خارجی آمدن جناب آقای دکتر حسینی عزیز و یک تحولی در والیبال ما ایجاد کردن. حضور ولاسکو خب دیگه اصلا جای چشم‌پوشی ما نداریم که یک تحول والیبال ما بله در دوره ولاسکو انجام شد و سایر حالا مربیان در دو میدانی هم همین نظر رو دارین جناب آقای دکتر کریمی؟
ببینید من خدمتتون عرض بکنم، ما واقعیتش اینه که زیرساختامون و اهمیت دادن به حالا نوجوانان و ورزشکارهای پایمون که خود مربی ایرانی میتونه تربیت بکنه رو الان نداریم. یعنی الان شما فکر کنید مثلا دارم میگم اگر مربی هم حضور پیدا میکنه داخل تیم، فقط به عشق این که مثلا ورزشکاری داشته باشه و با علاقه و عشق میاد جلو. خب اگر ما اینا حمایت نکنیم، ورزشکاری نخواهیم داشت که بخوایم بسپریمش به مربی خارجی. مربی خارجی برای سطحی مثلا در سطح جهانیه، مربی خارجی برای مثلا آقای رسولی شاید اینطوری بگم، یا نفراتی هستن که در سطح جهان بخوایم مدال بگیریم.
یعنی اینجا مربیای الان... پایه رو به اصطلاح بایستی توجه بیشتری بهش داشت که در ورزش‌های پایه مثل دو میدانی و ژیمناستیک و شنا به نظر میاد که توجه لازم به مربیای پایه نیست و آموزش.
همینطوره آقای دکتر. ببینید ما الان خب یک دوره مربی خارجی واقعا تزریق شد به دو میدانی، ما نتایجمون خیلی خوب شد. چرا؟ چون ما ورزشکارهای خیلی خوب داشتیم که سالها در رکوردهای درجا داشتن میزدن. یعنی مربی ایرانی نمیتونست به اصطلاح کمک شایانی بکنه. ولی همون عزیزانی که سالها مربی خارجی داشتن الان خودشون به سن بازنشستگی رسیدن، یه سریاشون دارن مربیگری میکنن، نتایج خیلی خوبی دارن کسب میکنن. منتها خب خیلیاشون هم رفتن کنار، خیلیاشون اصلا به قولی عطایش رو بلغایش بخشیدن و ول کردن و میدانی رو و اصلا دیگه توی این رشته دیگه فعالیت نمی کنن. ببینید ما اصل کارمون باید این باشد که ورزشکارهای پایمون رو با مربی های رشته های پایه بالا بیاریم، برسونیم به یه رکوردی، یه سری نتایجی که چی کار بکنیم که اگر مثلا درجا زدن رسیدن به قولی به اون فلات، دیگه از اون به بعد و به اصطلاح با مربی خارجی جلو ببریم. ما الان متاسفانه به لحاظ کمیت و به لحاظ کیفیت در بسیاری از رشته های دوم میدانی دچار ضعف و نقصان هستیم. یک زمانی همین 400 مانه که بنده 10-12 سال قهرمانش بودم، رکورددار این رشته بودم، 3-8 نفر مسابقات قهرمانی کشور و مسابقات باشگاهی وای میستادیم صف، مقدماتی میدویدیم، فینال میدویدیم. الان 8 نفر پیدا نمی کنید برای دویدن در مسابقات. باید مثلا برای امتیاز گرفتن بیان، ولی به قولی رقابت نزدیکی بین این عزیزان نمیبینید. خب یک نفری هستش که 49 میدوه، بقیه 52 53 میدوان. خب این نفر چجوری میخواد رکوردشو بهتون پیدا بده؟ یا اگر مثلا دارم میگم این مصدوم بشه، نفر بعدی پشتوانمون کی هستش؟ در مورد آقای رسولی هم همینطوره. الان آقای حتادی خدافظی کرد، نفر بعدی پشت آقای رسولی چقدر میخواد بندازه؟ ما متاسفانه پشتوان سازی نکردیم. متاسفانه ورزشکارهای به اصطلاح سوی پایمونو بهشون اهمیت ندادیم. همینطور حال شما الان فرمودین، ما الان باشگاه‌های ورزشی چرا نباید تیم دوم میدانی داشته باشن؟
قطعا همینطوره.
چرا نباید تیم‌های جوانان نداشته باشن؟ الان
معضلات و مشکلات بسیار هست در دوم میدانی. جناب آقای دکتر کریمی میطلبه برنامه رو اختصاص بدیم. بله قطعا، واقعا فرصت نداریم، خیلی داریم استفاده میکنیم از توضیحات شما بزرگوار. آرزوی موفقیت داریم برای شما جناب آقای دکتر کریمی عزیز، از قهرمانان اسبق 200 متر 400 متر بامانه ایران. باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار
شما. استفاده
ارادتمند همه شما هستیم جناب آقای، ممنونم از شما. دکتر حسینی عزیز، دکتر مرادی بزرگوار، خب ما امروز در ورزش‌های کاراته، سنگ‌نوردی، جوجیتسو، کشتی آزاد، شطرنج، کبدی، واترپولو و وزنه‌برداری رقابت داشتیم. کاروان کشورمون در 4 طلا، 3 نقره، 1 برنز کسب کردیم. حسن یزدانی، امیرحسین زاره و یونس امامی در کشتی تیم ملی شطرنجمون مدال طلا گرفتن. مشتاق گلیج در کشتی نقره گرفت. بله واقعا کبدیمون در عین ناداوری نقره گرفت و میتونست طلا بشه. علی داوودی در دسته 109 کیلوگرم مثبت 109 کیلوگرم مدال نقره رو کسب کرد و سرکار خانم سعادتی هم در کاراته کمیته منفی 55 کیلوگرم هم تونستن مدال برنز رو کسب کنن.
مجموع مدال ها چقدر شد؟
مجموع مدال های ما تا به اکنون خدمت شما عرض بکنم که ما تا به اکنون 53 مدال کسب کردیم. بله، 13 طلا، 21 نقره و 19 برنز هستیم. جایگاهمون هم هفتم هست. در سنگ نوردی بخش کمباین بود، لید و بولدرینگ بود که سرکار خانم رکابی به رقابت پرداختن، به فینال نرسیدن. فینالش هم چه بود؟ به فینال رسیدن ایشون، به علت بارش شدید باران در اون محل برگزاری مسابقات کلا مسابقات لغو شد. حالا چینی‌ها با این همه برنامه ریزی به هر حال یک سری مشکلات اجتناب ناپذیر هم دارند. در جوجیتسو دو نماینده داشتیم که کلا حذف شدن. در جودو خب بهتر از بنده میدونید کلا حذف شدن، پایان کار خوبی نداشتن، هرچند 4 سال محرومیت داشتن. کاراته هم که حالا فردا هم یه نماینده دیگه داریم، فکر کنم سرکار خانم بهمنیار هستش. فردا روز آخر هست دیگه، روز اختتامی و تمام میشه بازی آسیای هانگجو. چینی‌ها صدرنشین، 199 مدال طلا گرفتن، گفتن 200 رو بعد بگیریم. فکر کنم بگیرن دیگه تا فردا 200 داره فرده. شاید بیشتر از 200 تا بشه. ژاپن دوم هست 50 تا طلا داره، کره جنوبی هم سوم هست 40 تا، دیگه بریم هند و ازبکستان و چین تایپه و کشور عزیزمون ایران هم که هفتم هست. و فکر میکنم میشد مثلا حالا تا رتبه پنجم بالا اومد ازبکستان و اینها، ولی دیگه کره جنوبی و هندو گرفتن خیلی کار سختیه. خیلی ممنونم ازتون دو بزرگوار عزیز، جناب آقای دکتر سید امیر حسینی عزیز دبیرکل سابق کمیته ملی المپیک که در برنامه حضور داشتید. باهاتون خدافظی میکنم. خیلی متشکرم ازتون. دکتر غلامرضا مرادی عزیز و بزرگوار، استاد دانشگاه و مدیر گروه ورزش دانشگاه علوم انتظامی، با شما هم خدافظی میکنم و یک بار دیگه هفته فرجا رو به شما و همه عزیزان نیروی انتظامی تبریک عرض میکنم و از شما شنوندگان محترم برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو هم کمال تشکر رو دارم که این هفته هم در کنار ما بودید، به اتفاق تهیه کننده محترم جناب آقای بنی صفار، صدا بردار عزیز و ارجمند جناب آقای رضا شایانی دوست داشتنی. باهاتون خدافظی میکنم. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. یا علی مدد خدا نگهدار.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. آنچه شنیدید ورزش بدون ویرایش نام داشت، از همکاران خوبمون در این برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. اما قرار هست تا دقایق دیگر شما گفتگوی سیاسی رو بشنوید به صورت زنده از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع دولت‌های منطقه و قمار بزرگ عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی. شما دوستان میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم این برنامه رو بشنوید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. همکاران من در برنامه گفتگوی سیاسی آمدن تا به صورت زنده از شبکه رادیویی گفتگو با شما باشند با موضوع دولت‌های منطقه و قمار بزرگ عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی. بشنوید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei